بعد غذا بنیه اقتصادی توی گردش مالی سینما ایران نحیف‌تر باشه که حالا هست، ضربه‌ای که وجود مافیا به این سینما و هنرمندان مستقل به ویژه میزنه کاری‌تره و این بحثه. الان آقای ضیاء هاشمی هم به این موضوع جای دیگری اشاره کرده بودن، تاکید کرده بودن نقش بازیگران رو آقای سیدزاده هم ممکنه که تایید بکنن. اگه 5-6 تا بازیگر و به اصطلاح ستاره سینما رو مدیریت بکنن در این سینما که اینها کار درست انجام بدن، دستمزد درست بگیرن و با فساد گره نخورن، بخش عمده‌ای از این پولشویی در سینمای ما جمع میشه، چون اون نیاز به این ستاره ها داره،
چون بخش بزرگیش به اونها تعلق میگیره. خیلی ممنونم آقای سیدزاده، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که برنامه آگاهی بخشتون همینطور ادامه داشته باشه و کمک کنه به حل معضلات و مشکلاتی که امروز دامنگیر سینما ایران شده. به ما انشالله در آینده نزدیک شاهد حل و فصل تمامی مشکلات باشیم.
بله امیدوارم، و امیدوارم که سوالاتی هم که شما مطرح کردین خیلی زود پاسخی براش پیدا بشه، کسی پیدا بشه که پاسخ بده در رابطه با همین مواردی که شما و آقای شهرزاد هم مطرح کردین.
خیلی متشکرم.
ممنونم آقای سیدزاده، خدافظی می‌کنیم با شما.
سلامت باشید، قربان شما، خدافظ.
آقای شهرزاد از شما هم سپاسگزارم. در این بخش با شما خدافظی می‌کنیم، در فرصت بعدی دوباره برمیگردیم همراه شما خواهیم شد. ممنونم، با شما فعلا خدافظی می‌کنیم. ممنونم از شما دوستان که شنونده ی حوض نقره هستید. ممنونم از همراهیتون. این هفته یک خبر شنیدیم، خبری که هممون رو متاثر کرد، یکی از گرمترین و ماندگارترین صدای سینما و تلویزیون ایران رو از دست دادیم، یکی از پیشکسوتان عرصه دوبله که صداش همراه ما بود از جاده ابریشم تا امروز با سریال‌های مختلف، با فیلم‌های مختلف، در نقش‌ها و کاراکترهای متفاوت، و همه هم یک به یک در ذهن ما ماندگار شده تا این لحظه. خاطره ساختیم و این خاطره ها برای ما همیشگی شدند. آقای پرویز بهرام، استاد پرویز بهرام رو از دست دادیم در این هفته، و قبل که با هم یک بخش رو بشنویم، بخشی که در رابطه با زندگی و فعالیت‌های هنری استاد پرویز بهرام هست، این بخش تقدیم شما میشه. بعد از اون گفتگوی هم خواهیم داشت.
پرویز بهرام، متولد 1312 تهران، فارغ التحصیل مدرسه بازیگری، شروع کار در تئاتر و در اوایل سی خوری به عرصه دوبله وارد شد. ابتدا در استودیو البرز به مدیریت موسیو سیمیک اولین گویندگیش را برای فیلمی پارتیزانی محصول یوگسلاوی آغاز کرد و پس از آن در استودیو ایران فیلم به مدیریت هوشنگ لطیف‌پور فیلم‌های بسیاری را گویندگی کرد که از آن جمله تئودورا محصول ایتالیا به جای جورج مارشال، اولیس به جای کرک داگلاس، و یکی از اولین شاهنقش‌های دوران هنریش یعنی اوتلو به جای سرگئی باندارچوک که نقطه عطفی در کارنامه کاریش کردید، و به همین سبب در سال 1338 در نمایشنامه اوتلو به کارگردانی مصطفی اسکویی در نقش اوتلو ظاهر گردید که چندین ماه برای صحنه بسیار مورد توجه قرار گرفت. پرویز بهرام در دوران کارهای هنریش در رشته حقوق ادامه تحصیل داد که سالها در کنار دوبلاژ به وکالت دیزنی پرداخت. وی در بسیاری از فیلم‌های مستند و سریال‌های تلویزیونی گویندگی کرد که فیلم جاده ابریشم از آن جمله می‌باشد.
خودم واقفم، اما در ذهن واقفم که فقط من با این دختر حرف زدم. کم‌کم دارم متقاعد می‌شم که این دختر حقیقتاً مظهر پاکی یک معجزه‌گر واقعی. کمی دوستی دانتون با تو بی جهت نمیتواند باشد. چشمانت را بکشای، او توان تو را به کار گرفته تا پایه های قدرت مردان جمهوری را سست کند. دانتون در اندیشه چه طلبی های خیش است، به تو نیز می اندیشد. نه، دوستی تو با او یک همدستی مشکوک است.
کافیست.
خب چی میل داری؟
مدنی.
آه البته، تو اون گلوه یک لاغی بیرون شهر تو راحتی؟
بله خیلی.
برای تعطیلات آخر هفته ازش استفاده کنیم.
بله، برای تعطیلات.
در کنار او خوشحالی؟
بله.
خب، ولی این خوشحالت نمی کنه. از به سیسه کش.
او نه.
تو یادت پسری که تو خواب داشت میسوخ فروید بهش اشاره کرده بود؟
فکر کنم
یعنی نه.
درسته.
من زنده این کشی هستم ولی نمیتونم به کسی شک نکنم، برعکس بیشتر شک میکنم. میدونی شروع زندگی کشتی جنگی موقعی که میخواد وارد عمل شه. وظیفمون رو خوب انجام میدیم یا بعد، اصلا همون چطور خوبه یا بعد، یا وقتی جنگ شد میتونیم از اسلحه استفاده کنیم یا نه، بحثیست.
آنانی که به آنها گرفتار بودم، چندین بار سرشک از دیدگانش جاری ساختم. در پایان داستان با شنیدن درد و رنج بسیارم آه و ناله سرداد و به کیش و آیین خود سوگند خورد. سرگذشتم بس شگفت، بس غم‌انگیز و بالاتر از آن محنت بار بوده است و ای کاش آن را هرگز نشیم. با وجود این آرزو کرد چون من بود و می گفت کسی که او فریفته شود می تواند با چنین داستانی دل او را به دست آورد. از این کنایه به سخن آمدم.
آیه جلیلان، یکی از پیش رسطان به حق این حرفه هستید و چنین برنامه ای رو دارید اجرا می کنید که در حق کسانی که واقعا زحمت میکشن برای این حرفه، این خدمت خدمت بسیار بزرگ و ارزشمندی. خواهش میکنم. در ثانی خوشحالیم باز بیشتر برای این هست که شما پرسش هایی که میکنید تردید نیست، چون اهل تجربه و عمل و پیشکسوت این حرفه بودید، سوال ها بسیار دقیق هست و بسیار راهگشا.
بله، صدای استاد پرویز بهرام رو با هم شنیدیم. یک بار دیگه تسلیت میگیم به همه دوستداران صدای استاد پرویز بهرام. استاد ناصر ممدوح همراه ما هستن در این لحظه و قراره که با ایشون در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم. استاد سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. بهتون تسلیت میگم استاد ممدوح، به خاطر اینکه یک همراه و همکار رو شما در عرصه دوبله از دست دادید. ویژه به شما و تمام هنرمندان عرصه دوبله باید تسلیت بگیم در گذشت استاد پرویز بهرام رو.
متشکرم. منم خدمت تمامی هنردوستان، جامعه هنری، خانواده محترم ایشون و کسانی که با صدا و هنر ایشون آشنا هستن تسلیت میگم.
سپاسگزارم. جناب آقای ممدوح، میخوایم از زبان شما بیشتر در رابطه با شخصیت حرفه‌ای و کارنامه کاری استاد پرویز بهرام بشنویم. شما قطعاً با ایشون خاطرات بسیاری دارید. خاطرات شما، اون چیزی که در طی این سالهای همکاری و دوستی بین شما و پرویز بهرام گذشته رو کمی با دوستان شنونده به اشتراک بگذاریم.
خدمتتون عرض کنم که استاد پرویز بهرام صدای ماندگار، چهره ماندگار، شخصیت بسیار بسیار ممتاز، آدم بزلگو. ایشون وقتی که وارد استودیو میشد همه به شرط وا می داشتن، همه می خندیدن، شادی می کردن. بعد تو برنامه خیلی خوب بود. هیچ وقت من ندیدم که آقای بهرام عصبانی بشه، هیچ وقت صورت ایشونو من افروخته ندیدم. خیلی مهربان بودن.
از همون خاطره هایی که خیلی ها بهش اشاره کردن، این مهربان بودن، خوشرو بودن.
بله، آقای بهرام که میدونین یک سابقه رادیویی داشتن که داستان‌های شب رادیو که من شیفته اون داستان‌ها بودم.
بله.
قبل از اینکه من وارد حرفه گویندگی فیلم بشم، رادیو شب، داستان شب رادیو رو واقعا دنبال می‌کردم. صدای شیرین ایشون، آقای مهدی علی محمدی، آقای سارنگ و دیگر عزیزان.
بله.
بله. بعدم که وارد حرفه گویندگی شدم که خب با شخصیتشون از نزدیک آشنا شدم، با کارهای ایشون آشنا شدم دیگه، بیشتر و بیشتر. ایشون دوست و رفیق بودن، ایشون استاد به معنای واقعی بودن.
خدا رحمتشون کنه.
فقدان ایشون واقعا برای شخص من ضایعه بزرگی. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم.
از کار من با آقای بهرام داشتم، یه کار تئاتر بود در سال 44 46
44, 45, 46 همچین سالهایی بود. من زیاد حافظه یاری نمی کنم. در تالار کسرا نگاهی از پل بود. نگاهی از پل آرتور میگه نویسنده‌شون بود. بعد ایشون نسخ قهرمان داستان داشتن، ادی مورفی، ادی بود اسمش. بعد منم نسخ آلفری رو داشتم، یه وکیلی بود که داستان رو روایت میکرد. این چیزا چند وقتی که در خدمت ایشون بودم واقعا لذت بردم از کارش، از منشش، از صحبت‌های ایشون. خیلی خوب بودن واقعا این عزیزان. خیلی حیفن ما متاسفانه در موقعیتی هستیم که این عزیزان دارن یکی یکی ما رو ترک میکنن، هر کسی به نوبه خوده. در سال خب اینا گوینده هایی هستن که در سال دهه 1330 و 1340 واقعا درخشیدن، واقعا درخشیدن، کارهای فوق العاده ای داشتن، چه در رادیو آقای بهرام، چه در امر دوبله کارهایی که کردن. مثلا فیلم اوتلوی که ایشون صحبت کردن اصلا فوق العاده بود، فوق العاده بود. من جا دار از اینجا به آقای هوشنگ لطیفور دوست صمیمی ایشون تسلیت بگم که ایران ندارم.
استاد ممدوح، با توجه به این که پرویز بهرام در عرصه دوبله درخشان بودن مثل تمام عرصه‌هایی که فعالیت کردن، ویژگی‌های بارز استاد بهرام رو شما میتونید برای ما نام ببرید در عرصه دوبله؟ چی باعث شد که، یعنی چی باعث میشه که در این عرصه یک نفر اینقدر بزرگ بشه، اینقدر بدرخش؟ بارز رو برای ما شرح میدید؟
ببینید که از این ویژگی‌ها در هر جای در هر کاری منضبط بودن و رفتار و گفتار خوب داشتنه.
بله،
ایشون به همه احترام میذاشتن و مورد احترام بودن شدیدن. و خدمتون عرض کنم که خب شخصیتی هم بودن که با صدای خاصشون، با اون صدای خوبشون همه رو جذب میکردن.
فکر میکنم خود شما بودین اشاره میکردین که باید صداها صداهای خاصی باشن، صداهای زیبایی باشن، ولی بعضی صداها یک ویژگی‌های خاصی دارن، انقدر شاخصن که شما ناخودآگاه توجهتون به سمتش جلب میشه. صحبت شما بود یا دوست دیگری الان در خاطرم نیست، ولی فکر میکنم که دقیقا در رابطه با استاد پرویز بهرام این ویژگی وجود داشته و این شاخص بودنه ایشون رو ممتاز کرده بودن در عرصه دوبله.
ببینید گویندگانی که در دهه 30 و 40 وارد این حرفه شدن، حرفه گویندگی فیلم،
بله،
شدن، اکثرشون شدن صداهای ماندگار. به دلیل اینکه اون موقع فیلم های اروپایی و آمریکایی که دوبله میشد، اکثر سینماهای کشور ما فیلم های خارجی نشون میدادن.
بله،
سینمایی هم بودن که فیلم های فارسی نشون میدادن. بعد حالا دیگه اون صداها از اونجا و با اون کارها که واقعا هنرشاه قدری درش بودن، کارگردان هم به همین صورت، و سوژه ها چقدر مطلوب بود، چقدر قشنگ بود، قصه ها واقعا آدم رو جذب میکرد. این بود که این عزیزان در حال از اونجا خودشون شناسوندن به بیننده، شنونده،
عرصه فراهم شده بود برای اینکه بدرخشند.
بعد
بسیار
در حرفه ما هستن بچه جوانایی هستن که صداهای خوبی دارن، ولی خب تو تلویزیون میدونید تو این جعبه کوچیک جادو به اون صورت نمود نداره، چون این کسی که تری تلویزیون تماشا میکنه ممکن از اون برم بره با تلفنش حرف بزنه، غذا بخوره، کار دیگه انجام بده،
کتاب
کنه. بعد اون موقع سینما واقعا باورتون نمیشه، من خودم وقتی سرما میخورد، من خودم عاشق سینما بودم، میرفتم سینما، از سینما که میمدم بیرون سرما خوردگی من برطرف شده، چون که اینقدر رفتارم تو بطن فیلم، فیلم ها یک از یک قشنگتر، جذابتر.
چقدر تاثیرگذار بوده؟
خیلی تاثیرگذار بود. شما اگر برگردیم به این اینترنت و آرشیوهای مال گذشته میبینین چه فیلم هایی بود.
بله،
چه قدرهایی بودن درش.
همچنان هم هنوز هم که هنوز، حالا چه گوینده رادیو باشین چه در دوبله فعالیت داشته باشین، وقتی قرار باشه که تمرینی برای صدا انجام بدیم، اول میگن که برید فیلم های قدیمی رو تماشا بکنید، دوبلورها رو بشنوید با دقت بیشتر و ببینید که چطور دارن کار میکنن، حداقل از روشون تکرار بکنید تا خودتون در عرصه گویندگی یا هر آنچه که دارید به عنوان فن بیان تمرین میکنید قوی بشید. میگن که بعضی اونقدر تب زندگیشون بالاست که مرگ براشون یک شوخی و یک رویا و یک داستان تلقی میشه. در رابطه با استاد پرویز بهرام هم قطعا همینطور بوده. سپاسگزارم از شما استاد ناصر ممدوح برای همراهیتون و توضیحاتی که برای ما و دوستان شنوندمون داشتید. برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم.
منم برای شما و سایر عزیزان انشاءالله که چه شما چه سایر عزیزان و چه شنونده های شما همیشه سلامت و خوش باشن.
سپاسگزارم از شما. اوقاتتون بخیر باشه. عصرتون خوش و خداحافظ.
خداحافظ.
متشکرم. لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم که همراه هستید با برنامه حوض نقره. همکارم خانم تینا میرکریم یک بخش گزارشی برای ما و شما آماده کردن در رابطه با یکی از فیلم‌های سینمای مستند مقاومت. این بخش رو با هم بشنویم.
فیلم مستند کویرس وطن کوچک من به کارگردانی سعید صادقی روایت و برش کوتاهی از زندگی و سرگذشت انسان‌های که طی 3.5 سال محاصره کامل ناامیدی را به امید تبدیل می‌کنند. در این فیلم مقاومت 3.5 سال دانشجویان یکی از مهمترین پایگاه‌های آموزشی نظامی منطقه کویرس سوریه دیده میشه که علی‌رغم تمامی حملات گروه‌های تکفیری موفق میشن یک تنه در برابر محاصره اونها مقاومت کنن. سعید صادقی کارگردان در مورد چگونگی همراهی با این گروه و فیلمبرداری این مستند بیشتر توضیح می‌دهد. فیلمی که پیشتر در شبکه مستند سیما هم به نمایش درآمد و در نوبت گروه سینمایی هنر و تجربه قرار داره.
ببینید مرحله ضبط کار کویرس ما بودن ادای شرایطی که حلب توی وضعیت خاص گیر کرده بود و ما هم رفته بودیم که حلب رو موقعیتش رو در واقع از نزدیک ببینیم. خب با خبر شدیم که کویرس آزاد شده و روز آزادی رفتیم از نزدیک با یک گروهی از خبرنگارا در واقع با این منطقه آشنا شدیم. خب از همون ابتدا که موضوع برای ما در واقع موضوع جالبی به نظر رسید، ما توی شرایط کاملا جنگی، چون حالا روز آزادی کویرس در واقع روزیه که تازه داره منطقه شرق حلب یه بخشش داره آزاد شده و ما توی همچین شرایطی باید توی مسیر حدود 40-50 کیلومتری توی دالانی که در واقع سمت راستمون داعش بود، سمت چپمون جبهه نصره بود، تردد می‌کردیم توی این دانشگاه تا بتونیم با در واقع سوژه ها و افرادی که توی دانشگاه هستن ارتباط بگیریم، تحقیقمون رو کامل کنیم و بعد در واقع وارد پروسه تولید بشیم. توی همچین فضایی حدود نزدیک 3 ماه ما تو منطقه در واقع قرار گرفتیم تا بتونیم کار رو کامل کنیم.
چقدر از مستند شما از تصاویر آرشیوی استفاده شد؟ چقدرش ضبط خودتون؟
ببین برجت، چون ما توی زمان تولید توی وضعیت جنگی قرار داشتیم، امکان این که بازسازی کنیم به هیچ عنوان نبودش. ما اتفاق خوبی که برای در واقع این کار افتاد این بودش که از اواسط کار تولید ما با یه بخش خیلی خوبی از تصاویر آرشیوی موبایلی خود دانشجوها آشنا شدیم و دیدیم خب این خیلی متریال خیلی خوبیه که میتونه هم به سندیت کار کمک کنه، هم به روایت قصه‌ای که در ما دنبالش بودیم کمک کنه، که خب این اتفاق هم افتاد.
طبیعتاً توی مناطق جنگی کار کردن خطرات خودش رو هم داره. حالا برای گروه شما در حین فیلم برداری اتفاق خاصی نیفتاد؟
نه، حالا از این جهت که ما روز اولی که در واقع اومدیم کار رو شروع کنیم، خمپاره اندازی داشت همطوری ادامه داشت، چند تا خمپاره تو فاصله نزدیک بچه‌ها خورد. خود مسئولانش گفتن که آقا امکان کار وجود نداره و در واقع گروه رو بفرستید برگردن. که ما سوال کردیم خب این شما میتونید زمان براش مشخص کنید، مثلا تضمین میکنید که اگه ما فردا بیایم یا یک هفته دیگه بیایم در واقع این شرایط تکرار نمیشه؟ و اون مسئول خیلی تعجب کرد از اینکه در واقع یه تیم ایرانی این موضوع اینقدر براش اهمیت داره. و خب این صداقتی که بچه ها تو کار از خودشون نشون دادن هم به کار کمک کرد، هم اونها هم خیلی جانانه اومدن پای کار و کمک کردن به اینکه این کار به نتیجه برسه.
آقای صادقی، انتخاب این سوژه‌های سختی هم تو دل جنگ و خطراتی که دارن، چی شد سراغ این سوژه رفت؟
ببینید به حجت من کم و بیش تو این چند ساله با اتفاقات سوریه تا حدودی آشنا بودم. خب کویرس یه جوری سمبل شاید بشه گفت مقاومت سوری ها بود، یعنی روزی که آزاد شد البته من با این موضوع کم کم آشنا شدم و تو مرحله تحقیق خب جوانب کار بیشتر برای من روشن شد. خب برجد یه مجموعه‌ای که 1500 نفر دانشجویی که نزدیک 3 سال و نیم توی شرایط خیلی سخت محاصره گیر میکنن، جزئیات حوادث اتفاقات و حماسه هایی که اینا آفریده بودن خب خیلی برای ما جالب بودش و تلاش کردیم تا اونجا که ممکنه، خب حجم اتفاقات خیلی وسیع بودش، ولی تا اونجا که ممکنه یه بخشی از این روایت رو بتونیم از نزدیک به تصویر بکشیم.
فیلم شما قرار اعلان عمومی هم داشته باشه؟
حالا مستندها شما بهتر میدونید دیگه، احتمالا تو گروه هنر تجربه در واقع این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم جناب سعید صادقی، برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت.
لطف کردی، ممنون از لطف شما.
خبر محاصره خبر اول همه خبرگزاری ها شده بود و من مدام خونه کوچیکمون رو تصور میکردم، چهره مضطرب مادرم. هر بار که میتونستم به خونمون تلفن بزنم سر تا پا گوش میشدم. دوست داشتم همه صداهای توی خونمون رو بشنوم. صدای خواهرم از آشپزخونه که میگفت شیر روی گاز سر رفته و صدای بازی بچه ها. با این صداها انگار از کویرس بیرون میرفتم. انگار یادم میافتاد که بیرون این محاصره هنوز اجاق خونه خیلی ها روشنه، هنوز زندگی در جریانه، هنوز میشه امیدوار بود.
بله، گزارش فیلم کویرس وطن کوچک من به کارگردانی سعید صادقی رو با هم شنیدیم. ممنونم از خانم میرکریمی برای تهیه این بخش گزارشی. اما بپردازیم به موضوع پایانی برنامه امروزمون و همراه بشیم دوباره با جناب آقای شهرزاد. آقای شهرزاد سلام دوباره بر شما.
درود بر شما و بر همه عزیزان شنونده.
سپاسگزارم. آقای شهرزاد، میخوایم در رابطه با جستجوی ارزش‌های اخلاقی در سینما صحبت بکنیم و این سوال که آیا به ما الان نیاز هست که ما در رابطه با این مؤلفه یعنی ارزش‌های اخلاقی جستجو داشته باشیم در سینمای ایران؟
از شما بپرسم، اصلا آیا ما میتونیم از کارگردانی که برای عذرخواهی و اظهار تأسف از شاهکار مبتذلی که ساخته و تحویل مردم داده و تخلفی که در اکران کرده، به جای این عذرخواهی میبینیم که یک ویدیو منتشر میکنه با ادبیات لومپنی و بیادبانه و طلبکارانه حرف میزنه، انتظار میتونیم داشته باشیم که یک همچین شخصیتی فیلم مقید به اخلاق و ادب بسازه؟
خیلی سخت میشه پاسد بهش، این پاسخ مثبت داد بهش.
یا فرض بکنید از یک گروه فیلمسازی، اینا اتفاقات ملموس تجربه شده است، از یک گروه فیلمسازی که توی این گروه تقریبا همه ی عوامل اصلی پشت صحنه مواد مخدر مصرف میکنن، میتونید شما انتظار داشته باشید که یک فیلمی بسازه در تقبیح مواد مخدر؟
دیگه واقعا سخت میشه. یعنی ما همچین داستانایی رو اینقدر واضح داشتیم؟
اینا واقعیت سینمای ماست. از کارگردانی که موقع فیلم برداری سر صحنه فیلم برداری خودش، کارگردانی که صاحب سبک تو این سینما و شناخته شده است و خودکفا هم هست از نظر تأمین مواد مخدر برای مصرف خود برداری، میره تو ماشین مثلا که ماده مخدر مصرف بکنه، دستیارش مشغول میشه به کار. یک همچین ساختاری توی پشت صحنه میتونه یک ساختار سلامت در پیش روی تماشاگر به تصویر بکشه؟
پس بهتره بگیم آقای شهرزاد، ما الان داریم در رابطه با ارزش‌های اخلاقی در پشت صحنه سینما صحبت میکنیم که میتونه نمودی هم در تصویر باشه.
و از قضا آفرین، از پشت صحنه صحبت میکنیم. اگر از پشت صحنه صحبت نکنیم به نظرم به نتیجه نمیرسیم. برای اینکه شیخ بهایی سالها پیش جواب ما رو داده، آیا این دوتا به هم مربوطن؟ میگه که حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراود که دروست.
بله.
تصور بکنید که شما میتونید تصویر بکنید که یک جماعتی در کنار افرادی که پاک و پاکیزه و درست دارن در سینما فعالیت میکنن، به واسطه همین جریانهای اخیر مثل پولشویی، برای اینکه فساد فساد میاره دیگه، فساد مالی در کنارش فساد اخلاقی هم حتما هست و شکل میگیره به هر نحو. الان خود تهیه کننده های سینما دارن از میهمانی های شبانه صحبت میکنن، چه پولای جابجا میشه، چه در حقیقت حجمی از مواد مخدر داره دست به دست میشه توی برخی از گروه های فیلمسازی ما. اینا اون وقت میتونن اصلا از ارزش های اخلاقی جامعه مخاطب خودشون سیانت بکنن؟ ما تازه به این فکر میکنیم که ای کاش برسه یه روزی که همه به ادب احترام بگذارن، به زبان احترام بگذارن، به زبان مادری. تصور بکنید یک مسائل بدیهی اخلاقی، یه چیزایی که خانم فقیهی ما انکارشون میکردیم. من نمیدونم چقدر الان زمان وجود
ما داره. حدود یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. فقط با این این جمله رو هم من در پرانتز بگم که ما داریم در رابطه با بخشی از سینمای ایران صحبت میکنیم، قطعا تمام سینمای ایران این شکلی نیست.
حتما عرض کردم که در کنار اون اقشار پاکیزه‌ای که توی سینما ایران دارن کار درست و سالم انجام میدن، پولشویی یک قشری رو فربه کرده خانم فقیهی. این قشر فربه از فساد مالی در فساد اخلاقی غوطه خوردن. بازتابش رو توی فضای مجازی میبینیم، توی فیلم ها میبینیم، یعنی در نحوه حرف زدن آدم ها و شخصیت ها و روابط اخلاقی پشت صحنه و روی صحنه توی فیلم های سینمایی به درستی میبینیم. شما کافیه فیلم ها اسامیشون رو فقط مرور بکنید ببینید که چه جاذبه هایی به کجا کشیده شده. این که از جاذبه هایی مثل اسامی خارجی استفاده میکنیم، لس آنجلس رو، نمیدونم، سامورایی در برلین. من میدیدم سال قبل از انقلاب یه کمدیانی قبل از انقلاب فیلمی میساخت، مثلا یک اصفهانی در سرزمین هیتلر، حالا اینجا فیلم ساختن سامورایی در برلین. میخوام بگم یعنی یک افتضاحی در کپی برداری که اینا ناشی از فقدان اخلاق متاسفانه.
خیلی ممنونم.
برای این بحث رو میتونیم ادامه بدیم.
حتما موضوعیه که باید بیشتر راجع بهش گفتگو بکنیم، از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم. بسیار ممنونم از شما آقای شهرزاد برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. و ممنونم از همه شما دوستانی که این جمعه هم شنونده و همراه برنامه حوض نقره بودید. اوقاتتون بخیر باشه و خداحافظ.
سپاسگزارم از این